ولی هر دوتاتون 4 امتیاز گرفتین، یه بار دیگه 100% شرکت میکنین
انشالله. خوبه؟ شما درد نکنه. ممنون،
زنده باشین. آقا وایزی کاری نداری برادر؟
خوشحال شدم صداتون.
مخلصم. یا علی، خداحافظ. خداحافظ. هر روز سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خداحافظ.
چوب خط. سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا. سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. سوالات خودتون رو از موتورهای جستجو بپرسید و ما هم پاسخ اون رو در این برنامه خواهیم یافت. با من دکتر کیانا فرایی همراه باشید. این موتور جستجو و طب سنتی. با توجه به اینکه درد و بیماری از سالها قبل بوده، طبابت هم از ابتدا جایگاه ویژه‌ای داشته. البته تا حد زیادی همیشه خرافات و توصیه‌های اشتباه جایگزین دستورات علمی قرار می گرفته. برای مثال توصیه های پزشکی که بر مبنای خرافه ها و شنیده های مختلف در جوامع متعدد بوده. بقراط حکیم اولین کسی بوده که دانش پزشکی را از حالت خرافات خارج کرده است. در 2500 سال پیش دوره حکومت هخامنشیان در ایران در کتاب های مذهبی صحبت های زیادی در مورد بهداشت ثبت شده است. دوره درخشش بعدی علم پزشکی بعد از هخامنشیان ساسانیان بودند که در واقع دوره شکوفایی دانش پزشکی در منطقه است، از سال 224 تا 651 میلادی. در این دوران جندی شاپور اولین دانشکده پزشکی بود که تأسیس شد و در این دانشگاه آموزش علمی گروه پزشکی با تأسیس بیمارستان در کنار دانشگاه ممکن شد. اولین کنگره پزشکی در این دوران شکل گرفت. پزشکان مختلف یونانی بدون توجه به اختلافات دور هم جمع می‌شدند و اطلاعات پزشکی را هم رد و بدل می‌کردند. در دوره حکومت ساسانیان، نظام پزشکی به عنوان گروهی از پزشکان که برای درمان و بهداشت کل کشور برنامه ریزی می‌کردند، تشکیل شد و بر تمام فرایندهای بهداشتی درمانی نظارت داشتند. حتی برای قسمت‌ها و مناطق مختلف کشور از طرف این گروه نماینده فرستاده می‌شد تا به طور مستقیم کنترل مشکلات پزشکی را رصد کنند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
ردپای مزاج که به عنوان پایه در طب سنتی ایرانی شناخته شده است، از دوره حکومت ساسانیان بوده و از آن زمان صحبت مزاج مطرح شده است. بعد از ورود اسلام به ایران، مرکز علمی منطقه از جندی شاپور به بغداد منتقل گردید و دانشمندان مسلمان شروع به تألیف و ترجمه کتاب‌های علمی دنیا کردند. در آن زمان کتاب‌های مختلفی تألیف شد و ابن سینا نیز کتاب خود را در این دوران درخشان نوشت.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت داناست.
گفتگو می‌کنم با دکتر آرمان زرگران، متخصص طب ایرانی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، در رابطه با سمپوزیوم بین المللی طب سنتی بفرمایید.
سمپوزیومی که پیش رو خواهد بود از 30 آبان ماه الی 3 آذر با عنوان سمپوزیوم بین المللی چشمانداز قانونگذاری، سیاستگذاری و تنظیم مقررات طب سنتی و مکمل، یک رویداد بین المللی است که در این رویداد رئیس واحد طب سنتی مکمل و تلفیقی سازمان جهانی بهداشت از ژنو مهمان ما خواهد بود و همراه تعداد زیادی از مهمانهای از سراسر دنیا که به صورت حضوری و آنلاین به ایراد سخنرانی در حوزه های مرتبط با این سمپوزیوم در 3 محور اصلی قانونگذاری، ارائه در واقع خدمات و تلفیق خدمات طب سنتی و همچنین حوزه آموزش عالی طب سنتی و حوزه دارو به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. خب همونطور که استحضار دارید، حوزه طب‌های سنتی و مکمل در دنیا به عنوان یکی از شاخه‌های بسیار مهم برای ارتقاء سلامت و درمان مطرح هست و سازمان جهانی بهداشت هم برای این حوزه از درمان سند استراتژی داره که سند استراتژی 2025 تا 2034ش هم در ماه می سال آینده در مجمع جهانی سازمان جهانی بهداشت مطرح خواهد شد و سند 10 ساله قبلی فعلا در حال استفاده است. لذا این که به چه گونه ای و به چه شکلی بشود به بهترین نحوی ارائه خدمات طب سنتی رو در ساختار نظام سلامت ادغام کرد، یک بحث بسیار مهمی است که در این سمپوزیوم سعی میشه هم رویکرد سازمان جهانی بهداشت رو داشته باشیم، هم دستاوردهای خودمون در کشور و این انتقال تجربه از کشورهای مختلفی که مدیران حوزه های وزارت بهداشتشون، وزارت طب سنتی مثلا در هند، در چین، کره جنوبی، در اتریش، در یونان، از اقصا نقاط دنیا، از برزیل، از کشورهای مختلف در اینجا حضور به هم خواهند رساند و این تجربه در واقع بین المللی رو ما در اینجا خواهیم داشت برای اینکه بتوانیم به هر چه بهتر این ارائه خدمات رو با این انتقال تجربه بتونیم در سطح چه کشور خودمون و همچنین عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه طب سنتی این فضای بین المللی رو هم بتونیم رقم بزنیم و ایجاد کنیم.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
یک جستجوگر و طب سنتی.
سلام، روز خوش. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز من اختصاص داره به طب سنتی. اقدامات درمانی که به نام کلی طب سنتی در ایران میشناسیم زیر مجموعی از اقدامات درمانی جهانی با روش های سنتی هستن. طب سنتی در بعضی رفرنس ها به اسم طب مکمل هم آورده شده. روش هایی مثل فست خون، حجامت، زالو درمانی و حتی ماساژ به روش سنتی در این مجموعه گرد اومدن. تمام اینها بعد از تشخیص پزشک متخصص طب سنتی انجام میشه و خود درمانی به تنهایی کافی نیست. طب سنتی نوعی پزشکی کلنگر هستش که روی بهبود سبک زندگی و درمان همیشگی بیمار تمرکز داره. طب مکمل یا همون جایگزین یا طب طبعی یا کلنگر مجموعی از روش‌های تشخیصی و درمانی هستش که بر مبنای اون حفظ سلامتی انسان و پیشگیری از بیماری طراحی میشه و بعد درمان انجام میشه. این مجموعه اقدامات سلامتی و درمان درمانی سابقه چند هزار ساله داره. امروزه طب مکمل از بین مردم به دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم راه پیدا کرده و در کنار درمان‌های معمول پزشکی ازشون استفاده میشه. طب مکمل در شاخه‌های مختلف در دانشگاه‌های جهان انجام میشه و پژوهش در این زمینه هم روز به روز گسترده‌تر میشه. برای هر بیماری در بدن تمام شرایط جسمی، روحی و روانی فرد بررسی میشه و تلاش پزشکان طب مکمل این هستش که در ابتدا مشکلات کلی جسمی و روانی بیمار رو برطرف کنن، چون بر این باور هستن که با برطرف شدن این مشکلات بیماری‌های خاص درمان میشه، برخلاف طب نوین که در درمان همیشه فقط بر علائم خاص اون بیماری متمرکز میشن. تنتون سلامت، وقتتون بخیر.
گفتگو میکنم با دکتر آرمان زرگران، متخصص طب ایرانی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر زرگران، شاید حالا ما حتی وقتی به فیلم ها و سریال ها نگاه میکنیم، مثلا حضور پزشکان چینی، هندی و اون فضای طبی که اونها دارند حکم فرما باشه و به نظر میرسه قدری شناخته شده تر هست. این در واقع ما برای اینکه بتونیم طب سنتی خودمون رو، به هر حال یک طب بسیار ریشه داره، هزار ساله است و بسیار قدمت داره، بتونیم معرفی کنیم و بیشتر اون رو در دنیا جا بندازیم، شما نظرتون چیه و الان جایگاه طب سنتی ما در دنیا کجاست؟
خب عرض کنم خدمتتون که پرداختن به حوزه طب‌های سنتی در بسیاری از کشورهای دنیا خیلی قدیمی تر از ما آغاز شده.
درسته.
در چین، در کره جنوبی، در هند و حتی در کشورهای اروپایی انواع اقسام طب‌های مکمل قدمتش در واقع قدمت پرداختن آکادمیک و به شکل رسمی بهش در قرن گذشته خیلی قدیمی تر از ما هست و در واقع میتونیم بگیم در ایران خیلی جوان و تازه هست این اتفاق. تقریبا 15 ساله که ما در کشورمون آموزش عالی رو در حوزه طب‌های سنتی داریم که طب ایرانی به عنوان طب شاخص کشور خودمون هست و بعد بحث طب‌های سنتی دیگر هم که در ایران به رسمیت شناخته شده. و موضوع مهمی که وجود داره اینه که بالاخره ما باید به عنوان یکی از کشورهای صاحب طب سنتی در دنیا هستیم. خیلی از کشورها به صورت وارداتی دارن از طب‌های سنتی استفاده میکنن، ولی ما خودمون صاحب اون هستیم و این خودشه که ارزش افزوده برای ما ایجاد میکنه، از پیوست فرهنگیش گرفته، از اینکه بالاخره اینجا سر دانش در اختیار خودمون هست، میتونیم از این در واقع هم برای بهبود و ارتقاء سلامت جامعه استفاده کنیم، هم در دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم و این خودش به عنوان یک کالای در واقع با ارزش افزوده برای ما از جنبه‌های مختلف مطرح.
بله.
سالهای گذشته کارهای بسیار خوبی صورت گرفت خدا رو شکر، با توجه به توانمندی طب سنتی ما در حوزه تعاملات بین المللی حرکتهای خیلی خوبی رو رقم زدیم و الان طب سنتی ما توی مثلا در اخباره دانش مدیکال سابجکت هیدینگز در سال 2022 وارد شد به عنوان یکی از شاخه های در واقع دانش پزشکی به رسمیت شناخته شد در دنیا. الان سازمان جهانی بهداشت روی کشور ما در منطقه به ویژه به عنوان یکی از کشورهایی که جنبه رهبری میتونه داشته باشه برای توسعه و ارتقای طب سنتی در منطقه حساب میکنه در نگارش سند استراتژی 2025 تا 2034 که خدمتتون عرض کردم که در ماه می در سازمان جهانی بهداشت مطرح خواهد شد. در کمیته 20 نفره نگارشش برای مثال بنده از ایران حضور داشتم. میخوام بگم بالاخره روی کشور ما و روی تیم هایی که ما در اینجا داریم حساب داره میشه و ما داریم نقشی ایفا میکنیم برای این موضوع. و تقریبا میشه گفت در خاورمیانه یا حالا بخوایم با طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت بگیم در منطقه امرو یا منطقه
بله.
مدیترانه شرقی، ایران جزء کشورهایی به حساب میاد که شاخصهای ادغام طب سنتیش در نظام سلامتش نسبت به کشورهای دیگه منطقه بالاتر هست و میتواند این نقش پیشرو رو در توسعه طب سنتی در منطقه و حتی در دنیا ایفا بکنه. ولی خب نیازمند این هستش که توجه بیشتری بهش بکنیم، سرمایه گذاری بیشتری بهش بکنیم و این درک دقیق و درست رو از این شاخصه و مؤلفه توانمند برای کشورمون در حوزه سلامت در وزارت بهداشت داشته باشه.
گفتگو کردم با دکتر آرمان زرگران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته تخصصی طب ایرانی.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در رابطه با درخشش دانشمندان پزشکی صحبت میکنیم. دانشمندان مسلمان در زمانهای مختلف دانش پزشکی کشور را به اطلاع رساندند. از جمله آنها محمد زکریای رازی است که تحصیلات او در علم شیمی یا همان کیمیا است. باید او را یکی از بنیانگذاران علم شیمی بدانیم. رازی آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشت. رازی را به دلیل معاینات فیزیکی روش پژوهش گام به گام برنامه ریزی شده درمان محور و مشاهدات بالینیش بزرگترین پزشک در قلمرو تمدن اسلام قلمداد می کند. کتاب رازی در مورد تشخیص افتراقی آبله و سرخک برای اولین بار در دنیا بوده است که این کتاب در کمتر از 250 سال بیش از 400 بار به زبانهای گوناگونی در اروپا به زیر چاپ رفت. اولین رساله در طب اطفال توسط رازی نوشته شد و در واقع او پدر طب اطفال است، زیرا او نخستین پژوهنده است که رساله‌ای را به طب اطفال اختصاص داده است و در آن به بیماری‌های کودکان اشاره دارد. رازی با آسیب‌های مختلف اعصاب مانند صدمات نخاعی نیز اشاره نمود و همچنین ناهنجاری در کار مثانه که در اثر شکستن مهره‌های ستون فقرات ایجاد می‌شود را به خوبی توصیف نموده است.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. موتور جستجو رو میتونید در کست باکس و شنوتو بشنوید. تندرست، سلامت و شادکام باشید و خدا نگهدار.
انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رو نمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و این چیکاره بشم رادیو جوانه. چیکاره بشم برنامه‌ایه که به شما کمک میکنه تا آیندتون از همین لحظه تصور کنید. آره، از همین لحظه. اینجوری که میشینیم پای صحبت کارکشته های رشته ها و شغلای مختلف و زیر و بم تحصیل تو رشته های مختلف تحصیلی و چم و خم راه انداختن یه شغل رو ازشون میپرسیم. اگر شما تو مرحله ای از زندگی هستی که میخوای برای آینده تصمیم بگیری، حتماً چیکاره بشم رو بشنو. بگین ببینم موقع انتخاب رشتتون چقدر با شغل و رشته های مختلف آشنا بودین؟ از خانواده مشورت گرفتین یا همینطوری تصمیم گرفتین برین دانشگاه و هر رشته‌ای که قبول شدین رو ادامه بدین؟ راستی تا حالا به این فکر کردین که اولویت شغلیتون چیه؟ بیشتر به درآمد و پولش فکر میکنین یا علاقه و محیط کاری؟
رشتم پزشکیه. از قبل که بالاخره تو مدارس و اینا خیلی آشنایت داشتم، تبلیغ و اینا زیاده راجع به این رشته، نشده پشیمون بشم راجع بهش. 10 سال دیگه هم احتمالا عمومی ما گرفته باشم و حالا بعدش تخصص و اینا. اولویت هم برای سر کار رفتن که پوله یا محیط امن کاری، خب بالاخره هر جفتش باید مهیا باشه. رشته هم به افرادی پیشنهاد میکنم که بتونن یه مدت طولانی زحمت بکشن و درس بخونن.
رشته من شیمی تجزیه هستش، مقطع کارشناسی ارشد. از قبل آشناییت نداشتم واقعیتش. موقعی که کنکور دادم تو کارشناسی بر اساس اولویتام این رشته رو انتخاب کردم و راستش پشیمون چرا بعضی موقع احساس کردم نسبت به خوندن این رشته پشیمونم، چون که احساس کردم که نسبت به اون سختی که داره آینده‌ای نداره. توی 10 سال دیگه فکر میکنم مقطع دکترا بخونم، شایدم شاغل باشم بخوام کار بکنم. تو قسمت زمینه کاری هم دوست دارم اول اینکه امنیت شغلی داشته باشم، بعد اینکه اون کار اون شغلم زمینه پیشرفتم رو فراهم بکنه، قطعا درآمدش هم برام مهمه. رشته تحصیلیم رو به کسایی که دوست دارن تو زمینه علوم پایه فعالیت داشته باشم، بیشتر به کسایی که به علوم پایه علاقه دارم پیشنهاد میکنم، چون واقعا علاقه میخوام.
رشته من رشته آمار زیستی هستش، یه رشته کارشناسی ارشد هستش که معمولا تقریبا از همه رشته‌ها میان، ولی معمولا اکثرا بچه‌هایی که توی وزارت علوم کارشناسی آمار گرفتن میخوان برن سمت گرایشایی که بحث زیستی داره، بحث پزشکی داره، میخوان به اون سمت وارد بشن، از آمار اونجا استفاده بکنن، وارد آمار زیستی میشن، کنکور وزارت بهداشت رو میدن، وارد اونجا میشن. وقتی که توی رشته کارشناسی هستیم داخل دانشگاه، معمولا اساتید تقریبا میگن همه رشته‌ها رو، به اینکه چه شغلایی در انتظارشه، اینکه چه چیزایی در انتظار میشه، درسایی در انتظار میشه، چه کارهایی ازمون نیاز داره، این که چقدر کاربردیه، چقدر تئوریه به جاش، اینا رو معمولا اساتید در جریان میذارن برای ما. آره آشنایی داشتیم اصلا، شاید یه ترم بگذره، شاید پشیمون بشه، شاید نشم، ولی نه، من اگه یه انتخابی بکنم احتمالاً دیگه میرم در انتهاشو. 10 سال دیگه، 10 سال دیگه خیلی دوره، میتونم نزدیکتر بگم. حالا سالشون در نظر نگیریم، این که خودمو کجا میبینم به کنار، معمولا بچه‌هایی که میان آمار زیستی میخوان برن از طریق وزارت بهداشت توی پژوهشکده ها، توی کارهای تحقیقاتی که مثلا برای بیماری انجام میشه، برای داروها انجام میشه که آمار داخلش استفاده میشه. زمین من خودم میبینم داخل یه قسمت دولتی که دارم کار پژوهشی انجام میدم، کارهای تحقیقاتی انجام میدم. رشته ما رو اونایی که میخوان کاربردش رو استفاده بکنن و یه ذره آینده شغلشون هم بهتر باشه، میتونن برن آمار زیست، به اونا میتونن پیشنهاد بکنم.
رشته تحصیلیم روابط عمومیه، ولی خب با این رشته متاسفانه هیچ آشناییتی نداشتم، چون حرفم عکاسیه و من کلا دانشگاه رو وقتی که دانشکده هنر بود برای عکاسی شرکت کردم، ولی خب رشته روابط عمومی قبول شدم. از انتخابش نمیگم پشیمون شدم، ولی خب رشته مورد علاقه‌ام نبود. توی چند سال آینده نمیدونم واقعیتش، ولی چون رشتم یه جورایی به رسانه مربوط میشه و کار منم با رسانه در ارتباطه، فکر می‌کنم که جایگاه خوبی حالا توی رسانه داشته باشم، بتونم فعالیت کنم. اولویتم برای سرکار رفتن این که یه جای امنی باشه. رشتمو به کسایی توصیه میکنم که دوستان با مردم معاشرت بیشتری داشته باشن، در ارتباط باشن.
شما هم تو هر شهری که هستید، مدارس، آموزشگاه، دانشگاه فرقی نمیکنه، اگر میخواید چی کاره بشم در کنارتون باشه، به همون پیام بدید. آدرسمونم چه کاره بشمه، فینگلیش تایپ کنید و پیدامون که کردید به همون پیام بدید.
رشتم کامپیوتره و اصلا علاقه هم بوده که رفتم دنبال این رشته. اگه دوباره برگردم اصلا این رشته انتخاب نمی کنم. خب مشخصا تو ایران دست خیلی زیاده تو این رشته و بازار کار خیلی کمی داره نظر من. البته شغلی که الان دارم اصلا به رشتم مرتبط نمیشه و دوستش دارم تقریبا، درآمدم برام مهمه.
من رشته کارشناسی ارشد مشاور خانواده میخونم. دلیل اصلی انتخابم بر این مبنا بود که از بچگی به مسائل زندگی مردم خیلی کنجکاو بودم و علاقه داشتم. بعد ما تو خونمون دو تا طبقه داشتیم که مامان اجاره میداد، بعد هر وقت دعواشون میشد مامان من رو به عنوان امین صدا میکردن تا آشتیشون میده. من خیلی خوشم میومد از این کار. وقتی که خواستم انتخاب کنم رشته روانشناسی رو انتخاب کردم، مجموعه مشاوره، اول مشاوره اوراق نمایی رو انتخاب کردم، مقطع لیسانسم رو اونجوری خوندم و کارشناسی ارشد خانواده رو دقیقا انتخاب کردم چون به مسائل خانواده و دیدم جامعه نیاز زیادی رو داره و رفتم سمتش. بیشترش علاقه بود چون بسیار مشاورهای رایگان الان دارم، الان تو زمینه کارگاه‌های مهارتی کار میکنم. بیشترش علاقه بود، ولی خب اگرم از فرق نگذاریم از لحاظ مالی هم خب بک‌گراند خوبی داره، بازار کار خوبی داره و درآمدزایی خیلی خوبی هم میتونه داشته باشه.
شناسی گرش سیستماتی گیاهی هستش. از قبل این رشته آشنا نبودم، در دوره لیسانس تازه باش آشنا شدم و به واسطه استادایی که داشتیم و درسایی که خوندم با گرایش هاش در کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر آشنا پیدا کردم. تا حالا از انتخابم نه پشیمون نشدم. 10 سال دیگه خودم رو احتمالاً توی آزمایشگاه می‌بینم. شاید مسئول اون آزمایش شده باشم. اولویتم هم محیطم نکاریه بر سر کار رفتن واقعا به شخصه. رشته خودم رو به کسی پیشنهاد میدم که با عشق قراره کار کنه، یا کسی که یه جورایی وسواس داره. من اصلا در رشته خودم خیلی به مرتب کردن این چیز علاقه دارم. شاید اون وسواس فکری من رو حتی این رشته تونسته کم بهبود بخشه، چون هم همش با نظم و رده بندی و طبقه بندی این جور چیزا سر کار داریم. حتی تونست مثلا خود منو آروم کنه و هم به کسی توصیه میکنم که روحیه آروم داره.
من فارغ التحصیل کارشناس ارشد علوم تغذیه هستم از دانشکده تغذیه دانشگاه تهران. نه من آشنا نبودم. زمانی که انتخاب رشته کردم برای آزمون سراسری با این رشته آشنا شدم. مواقعی که شما اثرگذاری کارتو ممکنه توی یک قلا قسمتای نبینی، ممکنه که از اون کار پشیمون بشی و دوست داشته باشی وارد رشته دیگه بشی. 10 سال دیگه واقعیتش این که خب یک مرکز مخصوص خودم به اصطلاح تأسیس کرده باشم، مرکز آموزشی درمانی تأسیس کرده باشم در واقع به صورت خصوصی. اولویت شما؟
من واقعیتش اولویتم بیشتر تأثیرگذاری و علاقه خودم بوده، خیلی موضوع محیط امن و پول و این داستان ها نبوده. افرادی که واقعا روحیه جنگنده‌ای دارن، چون متاسفانه این رشته توی ایران تازه وارد، تازه که خب میشه گفت نسبت رشته‌های دیگه خیلی تازه واردتر هستش و اینها روحیه جنگنده میخواد، روحیه مبارز میخواد و اصلا مهمتر یک روحیه انسان دوستی. چون شما برای مشاوره با بیمارانی که باهاشون در ارتباط هست واقعا نیاز به یک روحیه انسان دوستی دارین که بتونین باهاشون ارتباط برقرار کنین و یک روابط اجتماعی خوب داشته باشین.
شمایی که الان برنامه ما رو شنیدی و گوشت تیز شد که این همون کاریه که اصلا من دوست دارم و میخوای بیشتر در موردش بدونی، یا شمایی که میگی نه این رشته رو دوست ندارم، کاش یه رشته دیگر رو معرفی کنی.
من یه دانشجوام و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مایه ماکارونی سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه واران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
من جا